الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. این نکته ای که پیرامون همین اصل پنجم در ارتباط بدن مثالی و بدن مادی مطرح است اینه که نفس در هنگامی که با این بدن مادی حشر داره و در این نشأه طبیعت است به وزان علم و عمل خودش برای خودش بدن مثالی را در این نشأه می سازد ولی زابا بدن مثالی می بینید که در این نشأه به دیدن خواب و این امور می پردازه. درسته که نفس اون بدن مثالی را بر اساس علم و عمل می سازه، اما چون با این بدن مادی حشر داره اون بدن را هم به وزن همین بدن مادی می سازه، مگر اینکه وقتی علم و عمل منحرف باشن، اکتسابی باشن، کسبی نباشن، که اون وقت مطابق با انحراف در علم و عمل در صورت مثالی برزخی هم انحراف پیش بیاد، وگرنه اگر صحیح و سالم علم و عمل داشته باشه اون بدن را به وزن همین این بدن به همین شکل و به این شمائل خودش می سازه. حالا دنبال این لطیفه تقریبا به سر توجه عرفانی هم تا حد زیادی میشه رسید که در توجه عرفانی چطور میشه که انسان به گشت و گذار در حظیره قدس نفس خودش میپردازه. ولذا در روایات آمد که شما ما را انبیا فرمودن، ائمه فرمودن، پیغمبر فرمود، زبان انسان کامله و هر کسی که در مسیر این کمل هستن فرمودن به این که ما را به شکلی که در خواب مشاهده کردی اون خود ما هستیم، که فن شیطان لا یتمثلو بی. روایات را از تا در رساله در کتاب شریف اتحاد عاقل و به معقول آوردن که شیطان به صورت پیغمبر اکرم و ائمه اطهار در نمیاد، که اگر کسی اونها را در خواب یا در بیداری زیارت کند و محضرشون مشرف بشود خود اونها هستند. اینها برای این که جانشون پاکه، به این صورتی هم که امیرالمؤمنین در این نشأه داره برای ایشون احسن و صور هست، برای پیغمبر احسن و صوره، احسن شکل، بهترین قامته، وجهی نداره که قوه خیال اینها چه در خودشون یا چه در دیگران که میخواهن به زیارت اینها مشرف بشن، حالا یا در خواب یا در بیداری، بچی نداره که خب به خیالشون به غیر از این صورتی که دارن براشون بدن برزخی و مثالی رو به غیر از این انشاء کنه، نه به همین صورت، به همین شکلشون انشاء میکنه و چون علم و عملشون صافه بلذا قوه خیالشون هم میبینید که همین را در خودشون یا در دیگران القا میکنن. و کسانی هم که به زیارت اونها مشرف میشوند به هر حال سنخیتی بینه این جان باید با اونها باشه، که اگر خدا اینا کرده جان منحرف باشه البته نمیتونه اونها رو خواب ببینه، چون اونها نور پاک الهی هستن که اونها رو با جانهای ناپاک ارتباط نیست، بلذا دلهای ناپاک نمیتونن با اونها ارتباط برقرار کنن مگر اینکه یه وقتی اونها خودشون بخواهن تصرفی در یه وقتی یه جان ناپاکی بکنن به جهت یک وضع خاصی که پیش آمده، اگر از نایی اونها تصرف باشه راه داره. مثلا حالا بعضی از نکات تاریخی که در مورد کربلا مطرحه که مثلا فلون ظالم داشت فلون ظلم رو میکرد، یه وقتی فرض به دیدن چهره مبارک پیغمبر مثلا، این معلوم میشه تصرف از اون ناحیه انجام گرفته که در این وقت خاص بر اینها اتمام حجت بشه، حجت الهی بر اینها اتمام بشه. چقدر سنگدل بودن که در این حالی که مثلا براشون مکشوف میشد یه وقتی که فاطمه زهرا سلام الله علیها رو می دیدن باز دست از کارشون نمی کشیدن. این یک نحوه بیان هویت این گروه ظالم هست در قضایای کربلا. این به این معنی نیست که اینها یعنی جان پاک داشتن تونستن در حال مثلا یک تمثلی بتونن یک بزرگواری رو زیارت کنن، لیاقت اینها نبود، بلکه تصرف از اون ناحیه بود که گاهی خودشون رو به اینها نشون میدادن. بر از اینه که همونطوری که نفس با بدن مادی تعلق داره با بدن مثالی هم تعلق داره، نحوه تعلقش با بدن مثالی به وزن نحوه تعلق او با بدن مادی، و قوه خیال که میخواد بدن مادی را در بدن مثالی رو برای خودش انشاء کند به وزن بدن مادی انشاء میکنه. به اینها شکلشون صورتشون بهترین صورته، ولذا حالا این صورت مبارکشون در این نشأه طبیعت که مادی هست احسن و صور هست، اگر هم به وزن همین اون بدن مثالی را انشاء بفرمایند البته فاصله بین این بدن با اون بدن معلومه که فاصله بین ماده و مجرده، این بدن بر حال اگر از بدن امام معصوم هم که باشه به یک نحوی بالاخره اسمش رو باید بدن مادی گذاشت و اون بدنشون بدن مثالیه، بر حال این همراه با ماده هست در نشأه طبیعت. حالا درسته که اون قوت جانشون باعث میشه که حاکمیت بر این بدن طوری باشه که این بدن مقهور نفسشونه و لطافت پیدا میکنه اونها، البته درست، اما به هر حال در نشأه طبیعت هست اختزای طبیعی و مادی رو داره که ضربه ببینه منفعل میشه، اگر شمشیر زهر چیزی بهش زده بشه خورانیده بشه اثر مادیشو میکنه، به هر حال مطابقه با این عالم است دیگه، باید احکام این عالم پیاده بشه. با اون هم بنای بر دست تصرف هم که نداشتن که مثلا جلوی تأثیر زهر رو بگیرن جلوی تأثیر شمشیر رو بگیرن پاک هزن. از این نکته که اون بدن مثالی هم آدم به وزن بدن مادی می سازه و به خصوص که اگر نفس در علم و عمل پاک باشه که علم و عمل جوهره انسان ساز هست. پاک روز عظیم و شأن عاشورا هست. دیشب که امروزی مقداری بیشتر برویم به سوی مصیبت و حقایق عاشورا، انشاءالله خداوند بر سرمون بر جان شما عزیزان حقایق را بیفزاید روز به روز. محبت و ولایت پیغمبر آل پیغمبر را ازدیاد بفرماید انشاءالله. دیشب خب قضایی در کربلا گذشت که از دیروز غروب که دشمن عملیات رو خواست شروع بکنن وقتی خواستن، دیشب بنا شد که اصحاب با هم دیگر وداع بکنن. شب وداع اصحاب هست، یاران هست، دعا هست، راز و نیاز هست که خب الحمدلله همه تون عزادارید و راز و نیازی با خدا می فرمایید. الهی شکر که همه در مسیر هستید و همه ی بندگان خدا. امروز صبح را فرمودم به این که بعد از این که آقا نماز صبح را اقامه فرمودن، قرائت فرمودن، و اصحابشون فرمودن که باید لشکر خودمون را سفارایی کنیم، نوشتن که حضرت اصحاب رو گرفتند و به دور خیمه ها و این زمین های منطقه را درست از جنبه نظامی بررسی کردن ببینن که کجا موضع بگیرن، مثلا کجا تپه داره، کجا گودی داره، اینها از جنبه حفاظتی در کجا مثلا چادرهایشون رو درست نصب کنن، چون برای اینها الان مهمترین نکته چادرهای زنان هست، باید اینها رو یک کاری بکنن که درست چیز بشه. ولذا آقا دستور دادن که چادرهای کل زنها رو بیارید در وسط قرار بدید و چادرهای بنی هاشم را دور در دور اونها، چادرهای اصحاب را اونم به پیشنهاد خودشون بود، اونها را دور در دور بنی هاشم چیدن که این چادرهای زنها بچه ها در وسط این چادرهای حفاظ خاصی داشته باشه. از طرفی هم تیرها میان، ولذا این چادرهای اولیهی که در رو در روی دشمن بود و دور در دور زنها، اینها نوعاً خب اصحاب که الان همه بیرون میرن و آماده میشن برای رزم، این چادرها خالیه، اون چادرهای وسط در وسط زنها بود، تیری اگرم میامد به این چادرهای اصحاب برخورد میکرد، به چادر بنی هاشم برخورد میکرد دیگه، تا برسه به چادر زنها حفاظ خوبی آقا درست کرده. ولذا میبینید که این همه تیرها به سوی خیمه رها میکردن، الحمدلله زنها در امان مونده بودن. این تدبیر ابی عبدالله در نحوه چادر به چیدن چادرها طوری بود که با اینکه این گستاخها هیچگاه نبود که به سوی خیمه تیر نینداخته باشه، مینداختن و گهگاهی هم بعضی از اصحاب که دور بر خیمه ها حفاظ بودن میدیدن که از پشت هم دشمن گاهی میخواد یه تعرضاتی هم داشته باشه که دفع میکردن. و از امروز صبح دیگه حضرت بعد از نماز صبح به شناسایی زمین پرداختن. اینو ما در تاریخ دیدیم، این مسائل جبه ها و 8 سال دفاع مقدس خیلی با آدم با تجربه دادن این تاریخ رو میخونه و یه چیزه که میفهمه که موازه ابی عبدالله و روش ها و تدبیر های عرشی اون حضرت در مقام دفاع از دشمن چقدر دقیق بود. الان هم میبینی فرماندهانی که میخوان بجنگن اول میره منطقه را، زمین را به دقت شناسایی میکنن که تا ببینن نقطه دفاع، هجوم، سنگر گرفتن و فرق کارهایی که پیش میاد. خیلی شریف، اصلا آدم لذت میبره با چه کربلا که صبح آقا زمین رو کاملا با دقت که اون هم با سران فرماندهان خودشون، با جناب ابوالفضل، با زهیر، با حبیب ابن مظاهر، مسلم ابن اوسجه، اینایی که سمت فرماندهی دارن، آقا با اینها رفتن قشنگ زمین رو بررسی کردن که ما کجا حالت دفاعی خودمون رو بگیریم. سفارایی فرمودن سه تا جناح حضرت درست فرمودن، یه جناح سمت راست که تعبیر میکنم به میمنه، این را حالا پیشنهادی که خود اصحاب داده بودن با اونی که برز سندیم که دیشب اصحاب گفتن باید ما اول باشیم، بنی هاشم گفته بودن باید ما اول باشیم، این فرق آجام بود. با وجود این اصحاب قانع نشده بودند و دیشب آمدن به محضر مبارک آقا که آقا جان ما به هیچ وجه فردا اجازه نمیتونیم بدیم که شما جلو باشید، ولذا در نتیجه این شد که اصحاب خط مقدم باشن. این خیلی ادب، خیلی ادب، خیلی ادبه که چقدر مردانه مؤدب و توجیهی بودن که فرمودن به این که اجازه نه. حالا یه وقتی یک کسی بگه ما اجازه نمیدیم آقا به شهادت برسه، این یه حرفیه، اما اینا چقدر ادب داشتن، فرمودن نه فقط آقا، نه هر کسی که انتساب با آقا داره را ما اجازه نمیدیم که اینا شهید بشن، ما باید شهید بشیم. طبق همین خواسته قلبیشون ابی عبدالله اینها را دید که اینا جانشون با جان آقا عجین هست و اینا راست میگن، هیچ طرقه ذهنی براشون پیش نمیاد. اگر یک کوچکترین دغدغه ذهنی در اون سرشون، در اون سویدای قلبشون اگر بود که مثلا ما چرا جلو افتادیم، ما رو جلو کشتن دادن، آقا این کار نمیکرد، امکان نداشت. و اینها اگر با آقا عرض کردن آقا جان ما باید جلو باشیم، معلوم میشه که اون سر تا سر کشور وجودشون یک صدا این حرف رو میزد، یک سر سوزن هم انحراف نداشتن. بلا به نظر بنده امکان نداشت که آقا قبول کنه، یه جوری بهانه میکرد بالاخره بنی هاشم رو اول دور بر و دید که اینا راست میکن و اهل ولایتن و واقعا در مسیر کمالن. خب ما چرا جلوی کمال مردم رو بگیریم؟ مردم میخوان به کمال برسن باشه و باری کردن این طور بودن. روی همین حساب اصحاب را حضرت جلو انداخت. بعد هم یه ملاحظه فرمودن منطقه را دیدن که خب از پشت سر خیمه ها هم چون بین خیمه ها و بین این رویی که به طرف دشمن بود، این مسیر مسیر فرات نبود، تقریبا فرات پشت خیمه ها قرار می گرفت، از طرفی هم که دشمن تقریبا جلوی شلیعه فرات رو هم بسته و 4000 لشکر اونجا هم که هستن، در حالی طوری بود که ابی عبدالله دید که از پشت سر هم به سوی خیمه شاید حمله بشه و شاید به اینها حمله بشه، چون سروران من، عزیزان من، قضیه به خصوص حالا اصحاب، اونها میدونستن با کی طرفن. اونا دیدن که اصلا هر رفته به طرف ابی عبدالله آدم کوچیکی نیست، باش جنگ کردن آسون نیست. زهیر، بریر، اینها ابطال بودن، کسانی بودن که در محیط خودشون هر کدام علمای منطقه خودشون بودن. مثلا مسلم ابن اوسجه ما یه چیزی میشنویم آقا، الان در این عصر مثلا آدم بخواد در علم، در تقوا، در پرهیزگاری مسلم ابن اوسجه پیدا کنه مگه میشه آقا؟ تک تک آدم عجیبی بود، حبیب آدم عجیب بود، بلیر، زهیر، اصلا یه کسانی آمدن. و اینا هم سران کوفه بودن، اینا سالیان مرد جنگ بودن، اینجور نبود که اهل کوفه و عبیدالله و عمر ابن سعد اینا رو نشناخته باشن، که اونم به خصوص اینا از بنی هاشم اطلاع داشتن. اون ضربه سنگین رو از دست مسلم در کوفه خوردن یکی و تنها اونجور، و دیدن هیچ راهی برای تسلیم ایشون ندارن، خندق و کانال درست کردن تا بالاخره ایشون رو تونستن. اینا با خبر بودن که با این 72 تن با 70,000 نفر جنگیدنه، کار آسونی نیست که اینا هر کدام برابری 1,000 نفر در لشکر رو میکنن، ولذا تدبیر دشمن خیلی سنگین بود. به اینها هم همون حدسی که زدن که ابی عبدالله دیشب عاشورا بر اول فرض فرمود که برادر اگر فردا آب نرسه مشکله، اگر این اصحاب بتونه یه مقداری آب بنوشن جنگ خیلی خوب پیش میره، ولذا بی خود نبود که 9,000 نفر رو ریختن تو شریعه، چون دیدن اونجا جای حساسه. این گونه تاریخ نبود برای ما جای تأمل و مثلا شک باشه که بله خود 9,000 نفر نخیر، اگر اون روز 1 ظرف 10 ظرف آب می آمد اصحاب می نوشیدن، برای اینها باید 10 برابر کشته می دادن، آسون نبود. برای اینا یک نقطه ای رو که دیدن خیلی حساسه آب، آب رو بستن، که روز هفتم علیه اللعنه و بید الله دستور رو صادر کرد، گفت عمر ابن سعد آب رو بر اونها چنان ببند که یک قطره به حرم نبرند، چنان که بر عثمان آب رو اینا بستن. اینجوری داشتن کینه امان می کردن. ولذا از پشت که محاصره بودن، دور در دور محاصره بود، و حضرت می دونستن که اینها یه آدمی نیستن که مثلا مردانه باشن بیان از جلو به جنگن، گاهی از عقب خیمه ها هم حمله می کنن. ولذا این تدبیر گرچه بعدن برای زن و فرزند ابی عبدالله سنگین تمام شد این تدبیر، اما آقا آمده در کربلا باید تمام کارهایش روی حساب نظامی، روی حساب علمی و جنگ و شجاعت در جنگ، تدبیر در جنگ پیش بره. ولذا فرمود دور در دور خیمه ها رو کانال بکنید که نی رو برید بچینید، نی بریزید و آتش بزنید که ما از پشت سر زن و بچه ها و ما حفاظ داشته باشیم، به الا جنگ کردن مشکل، تعداد ما کمه، ما اگر بخوایم دور در دور خیمه های خودمون نیرو بچینیم دیگه نیروی برای ما به طرف جلو به سوی دشمن باقی نمیمونه. تا صبح بررسی که شد دیگه لشکر رو آماده کرد، حبیب ابن مظاهر رو با 20 نفر رزمنده و انسان های جنگجوی اصحاب، اینها را چون اصحاب در حدود گویا بیش از 50 نفر و این حدودا بودن، حالا بعضی ها نوشتن با بنی هاشم 72 نفر بودن، بعضی ها نوشتن 82 نفر بودن، و بعضی ها نوشتن که شب عاشورا به اینها ملحق شده، مثلا حدود 32-33 نفر رو نوشتن که شب عاشورا نیمه های شب آمدن خودشون رسوندن با آقا که آماده بشن. اینا همون هایی بودن که در لابلای نیروهای دشمن خودشون را پنهان کردن که برسن به کربلا، چون شنیدن که آقا هیچ کس نداره، دلشون خیلی میخواست که خودشون با آقا برسونن، منتها دیدن که راه بسته است، هرچی فکر کردن چجوری بریم نمیتونیم، ولذا گفتن چه بهتره این که ما به عنوان اصحاب عبیدالله و عمر ابن سعد میریم، بعد اونجا برای ما یه زمینه‌ای که پیش آمد شبانه و اینها میریم، بعد مستحضرم هستید مثل جناب هور با 2 فرزندش امروز صبح اومدن خدمت آقا. ولذا بعضی ها نوشتن که آقا حدود 100 سوار و 40 تن پیاده داشت، یعنی یا حالا عکسش 40 تا سوار و 100 تن پیاده داشت، حدود 140 نفر بودن که حمله اولا بود، حمله ثانیه بود، سفارایی شد. بعد از سفارایی هست ابی عبدالله که سمت راست را به جناب حبیب دادن، سمت چپ را به دست جناب زهیر ابن قین دادن، و اون لوای عصر را کل را به دست اول فصل صف آماده شد. آخه صف آماده شد، دشمن هم به همین صورت برای خودش جناح راست درست کرد، جناح چپ درست کرد و عبیدالله هم غلامی داشت درید، لوای خودش را عمر ابن سعد غلامی داشت درید، خیلی شجاع بود و لوای خودش را به دست ایشون داد که شما پرچم ما را تو نگه داشته. دو تا صف که با هم در مقابل هم ایستادن دیگه آمادگی برای جنگ پیدا شده. پر دید که عجب، اون طوری که فکر میکرد که جلو ابی عبدالله رو بگیریم و یه جوری ببریم کوفه و بعد ما یه جوری سران را، سران قبائل را اینها رو جمع میکنیم، یه کاری میکنیم بالاخره اصلاح میشه، نمیگذاریم که پسر پیغمبر خونش ریخته بشه. امروز صبح دید که نه، بعض حساسه، چون از دیروز غروب که عملیات رو شروع کردن هنوز هر به طرف ابی عبدالله نیومده بود و چقدر خوشحال شد که آقا تقاضا کرده بود از نهایی ابوالفضل که امشب رو وقت بدید، اینها هم پذیرفتن امشب را. دیگه هر دید نه، جنگ داره قطعی میشه، حالا از دیشب همینجور هر بیچاره گرفتار، خدایا چه کنیم، ما نمیدونستیم اینجور میشه. هنوزم یک نحوه امید داشت که خال والا شاید بازم فردا حالا مثلا اینها باز جنگ شروع نشه یا یه نحوی ابی عبدالله تسلیم میشه مثلا فلان. صبح دید نه، مثلا جناب ابی عبدالله خیلی با سرفراز نیروهای خودش آورد، دستبندی کرد چی از جناب هر دید خیلی دید که نه، جنگ قطعی شد. جنگ قطعی شد. بعد از دیشب تا به صبح که همینجور مردد بود، نوشتم در سرنوشت جناب هر که خدای من چه کنم آخه، ما یعنی تستمون به خون پسر پیغمبر باشه. تا اینکه صبح بالاخره وقتی دو طرف آماده شدن، عمر سعد هر را به عنوان فرمانده جناح راست خودش انتخاب کرد. خب جناح راست میمنه در جنگ نوعا یک جناح سنگینیه، یعنی معمولا سعی میکنن که دشمن رو طوری قرار بده انسان که از جناح راست دشمن اگر میخواد عملیات سنگین داشته باشه بتونه نیروهای خوب رو اونجا بچینه، فلذا ایشون هم هر را فرمونده این جناح کرد. بعد هر که آمد تو صف ایستاد، تقریبا خط مقدم هم هست، به یکی از اطرافیان دید که چهره هر خیلی در هم ریخته است، هیچ وضع نداره، خیلی تو فکره. بعد به اون آقا به جناب هر گفت که هر شما خیلی گرفته ای، چیه ده؟ هر بهشون فرمودن که شما اسبتون رو آب دادید؟ گفت بله. گفت من هنوز اسبم رو باید آب بدم و کذا و بالاخره از این صحبت ها پیش آورد. اون دید نه خیر، هر حالا هوای دیگری داره. بعد دیگه همین لحظه اسب خودش یه نهیبی زد، اون بنده خدایی که باشون سوال و جواب میکرد، ایشون خیال کرد که مثلا هر میخواد بره اسبشو آب بده یا زمینه آماده کنه، دید که نه خیر، مثلا قشنگ، حالا بعضی ها نوشتن با دو تا فرزندش قشنگ داره میره به طرف ابی عبدالله. ایشون اذان میگفت، آقا نماز میخون، بعد نزدیکی ظهر آقا جان به
به محضر مبارک آقا عرض کرد که آقا جان وقت نماز شده، ما یه نماز آخر رو در خدمت شما بخونیم که آقا در حقیشون دعا کرد فرمود باری کلا ما رو به یاد نمازن خدا تو را از نماز گذارم دارم. حالا میخوان نمازم بخونه دشمن آرام نمیشه. نماز در میدان جنگ رو توجه دارید که باید دو رکعت خونده بشه، اونجا نماز اونطوری نداره، مثلا ظهر و عصر بخونن مغرب اینطوری نخه، دو رکعت نمازه که فرمانده جنگ امام هست یا غیر امام، ایشون وای میسته جلو، اصحاب رو دو دو گروه میکنن، اون آقا وای میسته نماز رو شروع میکنه، یک گروه نصف لشکر میان در مقابل دشمن وای میستن، حفاظ میدن، نگهبانی میدن که دشمن حمله نکنه، یک گروه میره با امام نمازشون رو اقتدا میکنن، اون تا امام باید طوری نماز رو طولانی کنه که اینها رکعت اول خودشون رو با امام بخونن، بعد سریع رکوع سجده کنن، رکعت دوم رو خودشون بکنن، سلام رو بدن، زود باید برن جای نیرو وایستن، اون نیروی نصف دیگر اونا بیان رکعت دوم امام رو اونا برسن. این قانون در میدان جنگ، نماز جنگ خوندن به این صورت. آقا لشکر رو تقریبا دو گروه کرد، یک عده ایستادن پشت سر آقا رکعت اول رو، بعد هم سریع این گروه نمازشون تمام کرده با سرعت رفتن جای نیروی دیگر، اونا آمدن رکعت دوم رو خدمت آقا خوندن، منتها دیدن که از طرف دشمن بازم همینجور تیر میاد به طرفه آقا، از صبح هم زینب کبرا به زنها فرمود شما برید درون خیمه های خودتون، ولی زنها خیلی دید نداشتن راجع به میدان، چون دور در دور چشم چادرهای اونها چادر بنی هاشم بود، به طور دور چادر بنی هاشم چادر اصحاب بود، و اینها تقریبا تو اون چادرهای وسطی خیلی نمیتونستن نسبت به صحنه جنگ از روح مشاهده ظاهری خیلی دید داشته باشن، فقط در این میان جناب زیدن جلوه خیمه ها پشت سر لشکر دهگاهی تو این چادرها میره یه جنپنا میگیره، بعد هم میاد نظاره میکنه اینش طاقت نمیگیره، منتها باید حالا مواظب باشه، هم تنها رو باید سر بزنه، هم پیش امام زین العابدین هم بیاد از این بر نظارت بکنه که داره بستر آمده. جناب عمان سامانی لحظه وداع زینب را و این صحنه ها رو خیلی خوب به تصویر عرفانی کشوند. حجاج ابن مسروق که از آن رو گفتن آقا نماز رو قرائت فرموده، بعضی ها عنوان نیروهای آماده به پیشنهاد خودشون عرض کردن که آقا ما جلوی شما وای میستیم که مبادا تیر به شما یکی از بندگان خدا پیکوی عبدالله بود، ایشون از مدینه تا به کوفه پیک بود و خیلی یعنی چیزی نوشتن که در حدود 1000 فرسخ بنده خدا پیک آقا راه رفته بود تا بالاخره آخا جان باید بخواد سر بره جان که بهانه نگیره، اینقدر تشنه بود خدایا نکنه که یه وقتی من نرسم آقا رو از دست بدم. ایشون نوشتن که ظاهرا شب عاشورا خودشو بالاخره به سن کربلا هر طوری بود به سن کربلا، ظهر عاشورا که خواستن نماز بخونن ایشون خودش آمد جلو فرمود آقا جان من تا الان پیک شما این طرف اون طرف بودم، حالا اجازه بده خدمت شما من این تیره ها رو به جانم میخرم.
دو سه نفر این کار رو کردن تا نماز آقا خونده بشه. خیلی هم بودن جلوی آقا واستاده بودن، دور رو نگاه میکردن تا میدیدن یه تیری از چله کمان داره، بعد خودشون رو حال میکردن به بدن میگرفتن. نماز آقا همینجور که تمام شد این پیکشون نقش بر زمین شد. آجل سرشون رو دامن گرفت و چقدر لذت بلوشون چقدر بعد آقا سرشو به دامن گرفت، ایشون اون لحظه آخر رو کرد، چشمشو باز کرد و به چهره مبارک که آقا نگاه از کرد آقا جا من پیکشو این همه راه رو دفت خالم که دست سرم روی دامن شما، راستی راستی از من راضی هستی؟ عزیزان من تک تک همین حرف داشتن، از هر کدوم را آقا سرشون رو به دامن میگرفت همه حرفشون این بود آقا جا یعنی ما نزد مادر تو روز دوید هستیم، یعنی هرچه از دستمون بود انجام دادیم، کوتاهی نکردیم، واقع دادی هستی از باری جناب حبیب هم از صبح تا به ظهر ایشون هم در جناح راست خوب جنگید، اون دو تا حمله‌ای که شده بود حمله رو خوب دفع کردن، اصحاب شهید شدن، دیگه تک تک از اصحاب مونده بودن مثل جناب حبیب و زهیر و بریر و یه چند تایی حجاج ابن مسروق و چند نفری از غلامان آقا هم بودن، اینا هنوز زنده مونده بودن. حالا ظهر عاشورا شد، اصل جنگ داره بعد از ظهر شروع شد. حبیبم گویا طبق این نقل بعضی ها فرمودن که ایشون هم جز به کسانی بود که در هنگام نماز آقا جلوی آقا بایستن که چوبهای تیر بیش از 10 تا چوب تیر رو به بدنشون جناب حبیب خرید، این که پیرمرد تاب نیاورد آخراش افتاد. آقا سر جناب حبیب رو هم به دامن گرفت و حبیبم از دست آقا رفت، از دست دادن حبیب برای جناب ابی عبدالله خیلی. بعضی هم نوشتن که حبیب جنگ تن به تن بود به میدان دار. خیلی جناب حبیب خیلی 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 چندین بار رفت مقابل دشمن، پند کرد، موعظه کرد، اهل کوفه بیایید آقا رو رها کنید، شما خودتون خواستید، نکنید این کار را، هرچی گردشید. یکی یک شهید شدن، بنی هاشم موندن، اولین فردی که از بنی هاشم خسته جناب علی باریکالله باریکالله جوان مؤدبه خب بله من بایستم پسرمو قاسم بره، اون بره، عبدالله بره، جعفر بره. نه خیر، من باید اول پیشی پدرم باشم. حالا غیر بنی هاشم اجازه به ما ندادن، منم اجازه نمیدم. ولذا بعد از اصحاب اولین نفر بلا فاصله علی اکبر. آقا جان عزیزان من، خدا شاهد با این کار خیلی دل حسین رو شاد کرد. حقیقتش مطابق واقع میل قلبی حسین عمل کرد. برای اینکه حالا درسته فرزندان عقیل هستن، فرزندان مسلم هستن، فرزندان جعفر طیار بودن، برادران ابی عبدالله هم بودن. خب حالا چه کسی از پدر، از فرزند به پدر نزدیک تر؟ خوب فرزندی کرد، خیلی خوب فرزندی. آمد از کد آجا من باید برم بیگه. آقا هم عبا نکرد، راجع به دیگران عبا کرد، اما راجع به علی اکبر فرمود رو 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 رو. فرزندش روانه کرد. پدر است دیگه، سخت است، عاطفه داره، عاطفه چه میشه که اینا سنگ دل که نیستن بگن آقا بچه میخواد بره که شهید بشه. خب بره دیگه. نه خیلی رفت تو خیمه نشست و دست بلند کرد گفت خدایا، خدایا تو خودت شاهد. من هر موقع دلم تنگی میشد میخواستم جد خودم ببینم، نگاه برای اکبرم میکرد. تو شاهدی من ایشونو فرست دادم و ایشون داره تصدیم میبنه. بعد از علی اکبر جناب قاسم آمد. عمو جان آقا جان، من با علی اکبر همش با هم بودیم. اینجا دیگه آقا تعلل میکنه. جناب قاسم افتاد به دست پای آقا جان، دست آقا رو بوزه میده، این پاش رو بوزه. امو جان دیگه طاقت ندارم عزیز من. اینا همه رو دیگه زینب نظاره میکنه، دیگه شهدا رو میارن، زینب میاد، ام کلثوم هم عزیز بودن، بعضی از خانوما هم کمک میکردن، تا اینکه نوبت به جناب ابوالفضل رسید. دیگه کسی نموند جز ابی عبدالله و جز ابوالفضل. خب این همه صحنه ها رو، این همه درد ها رو برای جناب ابوالفضل، آخه داغ علی اکبر، اینا خیلی داغ خورده، اینا سوراخ کرده سینه را. از کس آقا جد دیگه دلم تنگه، تا قبل میاد عزیز من، در تمام صحنه‌های کربلا زینب همه جا رو میدید، اما یک جا رو فقط زینب ندید که تیغو زد. اونجا داغ و اون تیر راه زین تنها به دلش خورده، اما زینب در باطن ولایتش جانش با حسین تیرشو میخوره. اون در کنار نهر القمر، اونجا از خیمه چه مقداری دور بود، زینب نمیدید که اونجا چی خبره. اونجا دیگه بدن طوری بود که آقا نتونست بدن، اونم جناب ابوالفضل بود، قامت رضایی شد. اون بدن دیگه متلاشی شده بود. ولی تا بعضی ها نوشتن حدی عبدالله که به سر مبارک آقا اول فرض رسید، گویا هنوز یه مقداری جان در بدن داشت، چون میدونه برادر 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 رو به حاله میکنه. و وقتی آقا تنگه، آقا کار داره، آقا درار، آقا خیبه داره، آقا زن و بچه داره، آقا نمیدونه روی جنازش مردار بشه، بلزا فرمود برادر جا من اینجا بذار تو برو. قامت برادر رو میبینه که روی میدان کجا کجا حالا خود آقا ابی عبدالله میخواد برگرده به خیمه. آخه عزیز من، عرض کردم ما از عاطفه یه حرفی میزنیم، خدا شاهده. اول فرض اون جور عاطفی بود، اون طور فرمود برادر جان من رو بذار و برو، فقط خواهشی که میکنم وقت شریف تو پای من نگی، من دوست ندارم به خیمه بیار، چون من نتونستم آب بیارم به خیمه. خیلی عجیب، خیلی عجیب. حالا شما الان ملاحظه بفرمایید، این همه دشمن، خیمه ها هم دیگه تنها شده، ابی عبدالله هم که رفته به طرف اول فصل، زینب و بعضی از زنها اینا دیگه از خیمه ها در آمدن، علتش علتش. آخه این لحظه ها، آخه ظهر عزیز من، آخه هوا گرمه دیگه، الان بعد از ظهر تازه مثلا فرض بفرمایید ساعت 1-2 بعد از ظهر، آقا شوخی نیست این حدود ها، گرما گرما کاری کرد که این بچه ها تفلان این ها دیگه طاقت نمی آوردن، می زن این کلوخ ها رو از جا می کندن، این جاشون یه مقدار خونکه، مثلا شکم هاشون رو به اینجا می گرفتن، شکم می بندن یه جوری خونکی. بعد دیدن که آقا ابی عبدالله داره میادم و هیچ کس رو نه. زینب معتبه دیگه نرفت سوال کنه که برادر اول فصل چی شده، دید که آقا عباس رو نیاورد، تنها این راه که رفت خیمه ابی اول فصل رو این پردشو کشید با، یعنی اینم بیزایم شده، اینم بیزایم شده. حالا این دست روی دست میزنه، امان از عزیزی. در همین لحظه که آقا تشریف آوردن، جناب علی اصغر در خیمه و حالا باز پدر است و فرمود خواهر جان زینب، طفل شیرخوار منو بیا که دیگه خداحافظی باید بکنم. فرمود زینب روبا ام کلثوم زنان حرم علیکن من السلام. اینا به لفظ عرب آشنایی دارن، این معلومه یه سلام وداییه، یک وداه. بر شما از من از طرف من سلام. رفت تو خیمه و در اینجا نوشتن که جناب سکینه آمد جلو و دید آقا فرمود که علیکم من السلام که بر شما سلام باد، یعنی خدا حافظ شما دیگه منم دارم میرم. جناب حضرت سکینه آمد فرمود یا ابا استسلمت للما، یعنی میخوای تسلیم مرگ بشی. عشق از چشمان جناب سکینه سرازیره، فرمود بابا جان حالا اگر اینطوری ها شما پس یه کاری بگن ما رو برگردم به حرم جناب رسول الله با این زن و بچه اینجا چکنی. عبی عبدالله فرمود فرزده من دختر من تو گریه تو قصد کن تو داری دل من رو آتش میزنی. من پدرم نمیتونم گریه شما رو ببینم. حلقه محاصره تنگتر شد، دشمن ای جلو اومد ای جلو اومد، دیگه عبی عبدالله همی دم خیمه باد به جنگه دیگه، اون طور نمیشه، برای اینکه اینها میان مبادا که خیمه ها رو حمله بکنن. آقا تو دم خیمه با استاده بود و جلوی چادرها مقابل دشمنو، بعد میگن که دیگه از فرد خستگی تکیه زد به شمشیر، تکیه زد به شمشیر رو. بعد خواهرش جناب علی اصغر را آورد، ایشون در مقابل دشمن وایستا. خواب عاطفه است هر که تو بینشون دلهایی باشن که به همین صحنه هم دستشون به خون حسین آلوده نشه، و همینم شد، خیلی ها کنار کشیدن. آقا تا کودک خردسال آوردن دیگه عاطفه پدری و رفتن که سر مبارکشون رو خم کنن که فرزندشون رو ببوسن، تیر هرمل آمده. مرحوم جناب علامه شعرانی نقل کرد در همین هنگام که حضرت زینب بچه رو به دست برادر داد، مقابلش وایستاده بود زینب، آقا خواست بچه رو بوس کنه، یه وقتی تیر آمد گلوی علی از سر رو، آقا دید نه بچه رو داد به جناب زینب. بعد دست مبارکشون رو، کف مبارکشون رو گرفت زیر این گلو، این خونه می آمد پر کرد این خونه بازم و رقم خدای پس اینم قبول کرد. آقا رفت خیمه امام زین العابدین بایشون خداحافظی کنه، نوشتن دست در گردن هم کردن، پدر و پسر بیهوش شدن. حالا این بیهوشی هم توجه عرفانیه. بعد آمد و زنها دور آقا رو گرفتن، آقا جان پس ما چکار کنیم، آقا هیچ کسی نداریم. عبی عبدالله در جریان بود، به خواهر زینب فرمود خواهر جان مادر ما یه پیراهنی دست بافت، هم به تو هم به من وصیت کرد که آخرین لحظه من ببوشم و پیراهن منو بیار. زینب رفت پیراهن آورد و آقا این نیزه رو گرفت، هی داره یه پیراهن رو سوراخ میکنه. زیر جامه بود که زیر پیراهن حضرت بپوشه، زینب عرض کرد که آقا جان شما دارید پیراهن رو چرا سوراخ میکنید؟ فرمود میخوام این پیراهن رو از ارزش بیاندازم، این ارزش نداشته باشه، اینا رب ندارن، من میدرزم بدل من رو برم بکنه. با همه ودا کردن، مشکل سخت زنن، بچه آزادشون، همه زجر دیدن، همه شهید دیدن، همه تشنه هستن، همه گرسنه، به خصوص تشنگی داره بیداد میکنه، اما جدایی زینب از حسین خیلی مشکله. پس رجال بر خواهر استقبال کرد تا رخش بوزد علم را دال کرد بعضی ها نوشتن در همین لحظه که آقا سوار بر ذوالجلال شده عزیز من عزیز من دخترش آمده اینان ذوالجلال رو گرفته بابا جان اجازه نمیده مگر اینکه پیاده بشی پیاده شده فرمود من روی دامنت بگذار بابا جان یادت اون روز خبر شهادت مسلم آورده دختر مسلم روی زانوت گذاشتی ناز بگردی آقا تو بری بچه کار کنم جدایی از زینب مشکل است آخه کی حسین از زینب جدا می شود همچه جان خود در آغوشش کشید این سخن آهسته در گوشش کشید کی اینام گیر من آیا زینبی یا که آه درد من داد در شبی در شبی پیش پای شوق زنجیری مکن را عشق از دا الان گیری مکن با تو از درم جان خواهر هم سفر خواهرم همون موقعی که تا اینجا تو من رو راه نگردی منم از این به بعد تو رو راه نمی کنم ناراحت نباش عزیز دلم عزیز از تو جدا نمی شمم با تو آزدم جان خواهرم سفر تو به پا این را گوبی من به سر امرای گوبه باید هستم امرای شب باید هستم عزیز دلم اما تو با پا می روی من باله ایده خانه سوزن را تو صاحب خانه بابا با زنان در همراهی مردان باش مردان بابا جان خواهر در غم امزاری من فلک با صدا بحرم ازاداری مکن ازاداری مکن محجر از سر زینب پرده از راخ با مکن آفتاب و ماه را روز با مکن